استفاده‌ای نداره و نمیتونن تکیه بکنن به تحصیل، بلکه باید برن در بازار کار. خب ما در کشورهای مختلف البته وقتی که به وضعیت تحصیل نگاه میکنیم میبینیم که اینقدر حالا ما نباید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هم تربیت میکردیم، ما باید بر اساس نیازهای حرفه‌ای میومدیم نیرو تربیت میکردیم، که بحثی بود که ما در جلسه با مراکز مختلف از جمله مرکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور و معاونت آموزشی وزیر آموزش پرورش و همینطور دانشگاه ملی مهارت که اینها در واقع متولی اصلی آموزش فن و حرفه در کشور به نوعی هستند، جلسه ای داشتیم و بحث فراوانی داشتیم. همینطور سازمان برنامه بودجه بودن که در زمینه بودجه این قسمت و تأمین بودجه و جبران کسری بودجه اونا هم بحث داشته. خب دغدغه کمیسیون آموزش اینه که بالاخره بتونه آموزش رو از بحث نظری خودش که نظری صرف هست یا فقط به تولید مدرک منجر میشه رو تبدیل بکنه به یک جریان جدیدی به نام حرف آموزی، به نام مهارت آموزی، که خب در دستور کار از شما الان دانشگاه فنی حرفه‌ای که قبلا بوده تبدیل شده به دانشگاه ملی مهارت و رویکردهای جدیدی داره. این یک گام هست. یا مرکز آموزش فنی حرفه‌ای که الان وجود داره که مربوط به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که مربوط به وزارت کار هست، خب قانونشو مجلس قبلی مجلس 11 تصویب کرده، قانون خوبی هم وضع کرده براش. گام های مختلفی در این رابطه برداشته شد، یعنی مجلس در حوزه قانون گذاری گام های خوبی برداشته که اینها باید زمینه ساز این معنا بشود که ما دانش آموزان و دانشجویان ما در هر رده سنی که قرار میگیرن اگر احساس کردن که با حرف آموزی میتونن زندگی آینده خودشون تأمین کنن، در پی اشتغال به تحصیلات عالی از باب این که مثلا صاحب لیسانس بشون نباشن. واقعا الان در جامعه ما مشکلی نیست که ما الان تحصیل کرده نداریم، مشکل تو واقعا برعکسه. من در یک بازدیدی که از یک فضای تحصیلاتی داشتم و با پیمانکار پروژه صحبت میکردم اخیراً، گفتم آقای مهندس چه مشکل داری اینجا الان؟ من فکر میکردم مثلا باید بگم من بودجه مشکل دارم. گفت نه، من بودجه رو که تأمین کردیم و داریم کار میکنیم. پروژه یه تقریبا پروژه متوسط بالا بوده. نکته‌ای که گفتم برای من جالب بود، اینم در شمال کشورم بود، در منطقه نور و محمود آباد ما بود، اونجا که عرض کردم.
بله.
ببینید، به من گفته که من مشکل نیروی کار ساده دارم فقط اینجا. بله. مهندس دارم، همه چی دارم، ناظر دارم، پول دارم، امکانات دارم، نیروی کار ساده ندارم.
آقای دکتر، تو همین شرکای صنعتی اطراف تهران در به هر کارخونه‌ای زده که نیروی کارگر ساده می‌خواد، تکنسین می‌خواد.
در دنبال کارگر می‌گردن و ندارن. چرا؟ برای اینکه ما از یک طرف هم وقتی که اومدیم نیروهایی رو بدون هدایت تحصیلی درست اینها رو بردیم در سر کلاس ها نشوندیم، خروجیش میشود یک مدرک که این مدرک هیچ کاری رو نمیتونه در واقع پیش ببره. اون وقت اینجا البته اینا چند تا مشکل با هم ممکنه، حالا قانون و کار هست و غیره ممکنه باشه، ولی اصل بر اینه که ما نباید به سمت مدرک افزایی و دانش افزایی صرف جلو بریم، به سمت مهارت افزایی با جلو بریم.
به
زمانی میتونیم ادعا بکنیم که ما گام موفق در جهت کاهش فقر، کاهش شکاف طبقاتی برداشتیم که افراد در عنفوان جوانی با مهارت آشنا بکنیم که در همون ابتدا برن به سراغ تولید دارن و بتونن به خود اتکا بشن. خب البته اینها بحثی که دوست عزیزم مطرح کردن، اون ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از مهمترین موضوعاتش همینجاست که دانشگاه با توجه به نیاز صنایع ما نیروی کار تربیت بکنه و صنعت هم بهره بگیرد از دانش دانشگاهی ما. این دوتا، این ارتباطات البته سالها بحثش میشه، منتها هنوز به اون اجماع مناسبی خب نرسیدن. البته تلاش هم داره میشه، حالا معاونت علم فناوری ریاست جمهوری بر این زمینه وظیفه سنگینی داره که باید در رابطه با ارتباط دانشگاه و صنعت حرکت کنن که یکی از به اصطلاح شاخصه های مهم همین ارتباط، این ارتباط میتونه خیلی کمک بکنه به جریان اینکه ما از نیروهای تحصیل کرده بیکار، ما این نیروی تحصیل کرده بیکار رو به هر حال خودمون تولید کردیم و الان نمیتونیم پاسخگو باشیم. اینها رو با در با قوانینی که وضع شده در مجلس شورای اسلامی طبیعتاً میشود با اجرایی کردن درست اون توسط دولت انشالله رو به
کاهش باشه این دغدغه‌ها. آقای دکتر، ما توی این برنامه هامون حالا تو گفتگوی علمی یا همین صدای دانشجو چند بار بحث کردیم. از اون طرف ما توی مدارس کمبود فضای آموزشی داریم در بعضی از مناطق کشور. از این طرف ما در دانشگاه ها با توسعه کمی که اتفاق افتاده ما فضای آموزشی مازاد داریم. 500-600 هزار صندلی خالی یا به روایتی میگن 800-900 هزار و 1 میلیون صندلی خالی دانشگاهی داریم. من یه مطلبی رو حالا با همین تو این جلسات مطرح شد که من فکر می‌کنم کمیته آموزش خیلی میتونه نقش داشته باشه. ما اگر که یه طرحی رو داشتم پیگیری می‌کردم، مدارس جوار صنعت، یعنی کارخونجات و شرکت‌های
بزرگ آره
جوار صنعت. حالا ببینید، مثلا ما در دانشگاه ملی مهارت 180 تا شعبه در سراسر کشور داریم، یا در دانشگاه علمی کاربردی همین و در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای 600-700 تا مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تو کشور داریم که اتفاقا بعضن هیئت علمی و مدرس مازاد داره در این دانشگاه ها. میشه به نظر میرسه که چون ظرفیت هنرستانی ما ظاهرا 30-35% شده الان تو دنیا، مهارتیشون حدود 50% کشورهای توسعه یافته، به ازای هر مهندس 6-8 تکنسین داریم. ما متاسفانه برعکس شده این فضا توی کشورمون. مهندس زیاد تربیت کردیم ولی تکنسین نداریم. این چرا اتفاق نمیفته؟ ما مثلا صندلی مازادی که در دانشگاه فنی حرفه‌ای در شهرستان ها داریم، یا در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای وزارت کار در شهرستان ها داریم، یا در دانشگاه پیام نور داریم، یا علمی کاربردی داریم، مجوز مدرسه هم به اینها، هنرستان هم به اینها داده بشه، حالا مدرسه میشه به پیام نور داده بشه و هنرستان و کار و دانش به مجموعه فنی حرفه‌ای یا و علمی کاربردی ها به اینها داده بشه که خودشون دانش آموز بگیرن، اون متوسط دوم رو اونجا بگذرونه و بعد بیاد وارد مجموعه خودشون بشه، که بتونیم ما از این حدود 20%ی الان ظاهرا سهم مهارتی ها در آموزش عالی ما 20%ه که اگر بخوایم به اون نرم جهانی برسیم باید به حدود 50% برسیم دیگه، فاصله زیاد داریم. یه مقداری به نظر میرسه الان هم که بارها مطرح شده، ما در این جلسات اساتید بارها گفتن، به نظرم کمیسیون آموزش خیلی میتونه نقش داشته باشه توی فعال کردن این حوزه و به نتیجه رسوندنش.
بله، حالا شورای عالی فنی حرفه‌ای قانون داره برای خودش، صورت که باید شاید خیلی شک نگیرست. البته یک دو جلسه برگزار کردن ظاهرا. این شورای عالی فنی حرفه‌ای وظیفه‌اش وظیفه سنگین داره، یکی از همون وظیفه‌اش همینه که بتونه بالاخره به موضوع مهارت آموزی و حرفه آموزی در کشور که توسط دستگاه مختلف در صورت میگیره بپردازه و یه هماهنگی و همافزایی بیشتر ایجاد بکنه، چند این که شما هم اشاره فرمودید. حالا امیدواریم که انشاءالله ما هم در این زمینه حتما پیگیرم هستیم، گردی روز مجلس هم به این توجه شده.
متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید، تشکر میکنیم و جناب عالی رو به خداوند بزرگ و منان نیست.
متشکرم،
خواهش میکنم. خداحافظ شما. متشکرم. شنوندگان عزیز، بشنوید عالم مجاز رو و بعد برمیگردیم در خدمت دوستان هستیم.
سلام به همه شما جوانای عزیز، توی این بخش میخواییم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به اسم احسان گفته که بیشتر از 40 ساله که از انقلاب میگذره، تعداد دانشگاه ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، اما سوال اینجاست که آیا این رشد کمی با تغییرات کیفی هم همراه بوده؟ صادق میگه ایران با وجود چالش‌ها در سال‌های اخیر در زمینه‌های علمی مثل نانوفناوری و پزشکی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. دانشگاه‌های کشور به سرعت در حال رشد و ارتقا هستند و این نوید دهنده آینده‌ای روشن برای دانشجویان است. نرگس خانم هم نظر دیگه‌ای داره و میگه تعداد دانشجویان که افزایش پیدا کرده، ولی آیا واقعاً دروس و محتوای علمی هم همگام با این تغییرات رشد کرده؟ دانشگاه‌ها پر شدن، اما سوال اینه که آیا محتوای علمی هم بروزه؟ به نظر من با توجه به پیشرفت توی زمینه‌های دیگه، پیشرفت کمتری در محتوای علمی داشتیم. مونا گفته با وجود همه مشکلات، آموزش عالی در ایران نه تنها دسترسی بیشتری به دانش ایجاد کرده، بلکه به نهادهای علمی کمک کرده تا در سطح بین المللی مطرح بشن. این پیشرفت‌ها نشان از توانمندی‌های عظیم کشور داره. سعید اشاره می‌کنه تعداد فارغ التحصیل‌ها خیلی بیشتر از قبل شده، ولی همه اینها وقتی در نهایت شغل مناسبی پیدا نکنن به چه دردی میخوره؟ مهارت‌های عملی باید جای بیشتری توی دانشگاه‌ها داشته باشه. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
برمیگردیم در یک سوم پایانی بحثمون هستیم. انشاءالله باز مهمانان تلفنی دیگری هم خواهیم داشت، ولی بنای ما در صدای دانشجو اینه که در خدمت دانشجویان عزیز باشیم و بیشتر از بیانات و صحبت‌های دانشجویان عزیز استفاده بکنیم. دهه مبارکه فجر هست و ما هم در کنار مطالبات و دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنیم سعی می‌کنیم که پیشرفت‌ها رو هم حتما مطرح بکنیم. خب حتما استحضار دارید شنوندگان عزیز که ما الان 65% حدوداً 65% دانشجویان ما دختران گرامی هستند و خب قبل از انقلاب اونایی که یادشون میاد، حالا اونایی که سنشون بالاتر هست یا حتی همون اوایل انقلاب هم، خیلی از خانواده‌ها معتقد بودن که دختر تا پنجم ابتدایی درس بخونه کفایت میکنه و دیگه دختراشون یا تحصیل نمی‌کردن یا دیگه سقف تحصیل این صدابردار ما هم داره می‌خنده، معلوم میشه که خلاصه تو ذهنش هست این داستان. من خاطرم هست خودم، ما متولد 50 خلاصه تو اون سالها خیلی از خانواده یا بچه‌ها رو دخترها رو نمی‌فرستادن مدرسه، یا اگه می‌فرستادن تا پنجم دیگه سقفش بود و دختر باید می‌رفت کار می‌کرد و خانه‌داری یاد می‌گرفت و ازدواج می‌کرد و اینا. اتفاقات بسیار بسیار خوبی افتاده. ما در رشد علمی رتبه 16 رو در دنیا داریم، علی‌رغم همه تحریم‌ها، علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره. دسترسی اساتید ما و دانشجویان ما به منابع علمی معتبر دنیا بعضن محدود میشه و امکان دسترسی ندارن. با این حال ما رتبه 16 رو گرفتیم. 14-15 میلیون دانش آموخته دانشگاهی داریم که اینها خب اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو رقم زدن. ما چیزی حدود 10,000 الان شرکت دانش بنیان داریم که همین فارغ التحصیلان دانشگاه در این شرکت‌های دانش بنیان دارن کار میکنن و اتفاقات بسیار خوبی اونجا افتاده. مثلا ما در بحث نانو، شرکت‌های دانش بنیان حوزه نانو، ما رتبه 4 دنیا رو داریم و صادرات بسیار خوبی ما تو بحث صادرات غیر نفتیمون در صادرات نانو داریم. پارک‌های علم و فناوری ما واقعا جالب و جذاب. ما گفتگوی علمی داشتیم در خدمت دوستان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودیم، خیلی آمارهای جذاب و خوبی رو می‌دونن از دانشگاه‌های مختلفی که در کشور هستن و پارک‌هایی که ایجاد شده و خدماتی که داره به دانشجویان و فارغ التحصیلان میده. نکات مثبت زیاده، حالا ان شاءالله دانشجویان عزیزم که در خدمتشون هستیم صحبت خواهند کرد. از جمله حالا یه نکته‌ای که من دیدم یادداشتی که دادن جناب آقای سید رضا نظری در آیین تجلیل افتخار آفرینان اشاعری فرمودند که 134 دانش آموز اشاعری در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند. دانشجویان اشاعری که در گذشته، خب همین گذشته که میگیم گذشته نه چندان دور، واقعا اینا دسترسی به آب و برق و گاز و تلفن و دسترسی به هیچی نداشتن. اشاعره کوچرو بودن، منتقل میشدن، دسترسی به مدرسه نداشتن. واقعا این که میاد 134 دانش آموز در دانشگاه پذیرفته میشه نشون میده که جمهوری اسلامی اعتنای ویژه‌ای داشته و اقدامات بسیار خوبی رو در این حوزه انجام داده که به این نتایج رسیدیم. خب من خیلی دیگه مصدع نشم، در خدمت سرکار خانم عباسی هستیم. در کنار این که مطالباتتون رو میفرمایید از شورای انقلاب فرهنگی هم پشت خط هستن جناب دکتر غلامرضا سلیمانی، معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی. عرض سلام و خدا قوت دارم آقای دکتر خدمتتون.
سلام علیکم، بعدم عرض سلام و ادب احترام دارم.
متشکرم.
اگه شنوندگان محترم، سلیمی هستم.
جناب دکتر سلیمی، بله، معاون همین آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری.
بله.
عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر، ما جسارت میکنیم خلاصه خدمتون هستیم. اول ما صحبت سرکار خانم عباسی، برنامه صدای دانشجو، اولویت با دانشجویانه، خلاصه صحبت ایشون رو بشنویم، بعد خدمت شما هستیم. در کنارش دغدغه هاشون هم قطعا مطرح میفرمایند که جناب عالی ان شاء الله پاسخ خواهید داد. سرکار خانم عباسی در خدمت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر، خدا قوت عرض میکنم. نکته ای که ناظر به فضای آموزشی و حالا نهاد علم در فضای کشور وجود داشت، ناظر به چند تا نکته هستش. ما در فضای عدالت آموزشی نگاه صفر و صدی نداریم در واقع، اما نکاتی در این زمینه وجود داره. حالا با توجه به اینکه ما ایام دهه فجر هم هستیم، از ظرفیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هم بگیم که واقعا حق مطلب در این زمینه ادا بشه، چون نکات و انتقادات وارد هستن، اما این ظرفیت ها رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. نکته که وجود داره این هستش که ما به هر جهت تلاش کردیم در سیستم آموزشی امکاناتی رو برای دانش آموزان در مناطق محروم ایجاد کنیم، یا حتی ما حدود 70 مدرسه رو داریم که تنها با یک دانش آموز اداره میشن، و این نشون دهنده این هستش که فضای آموزشی کشور به این سمت حرکت میکنه که به فکر عدالت آموزشی هست در واقع. و این آمار و ارقام ها که مثلا ما بررسی میکنیم که حدود 87% از نوجوانان مثلا بالای 15 سال ما باسواد هستن، یا بزرگسالان ما به نسبت دهه های اول انقلاب تا الان رشد قابل اهمیتی رو تو این زمینه داشتن در درصد آموزش سواد و غیره، اما نکاتی تو این زمینه ناظر به عدالت آموزشی وجود داره که گفتنش حقیقتا خالی از لطف نیست. نکته اول رو من خدمت مهمان بزرگوار قبلی برنامه هم مطرح کردم. نکته بنده این بود که با توجه به حالا اسناد و آیین نامه ها و نکاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وجود داره، تا چه اندازه این مواد آموزشی در رشته های مختلف تحصیلی دانشجویان به این سمت حرکت میکنه که ما کاربرد این رشته ها رو در سیستم آموزشی بتونیم بررسی کنیم، و با توجه به اینکه ما واقعا در فضای کشور نگران این خیزش علمی هستیم، ما ظرفیت های چشمگیر رو داریم و در واقع به همه پیشرفت ها هم واقف هستیم، اما نباید به این ظرفیت ها صرفا اکتفا کرد، و به جهت این که ما میخوایم گام جلوتر و گام بعدی رو تو مسیر انقلاب اسلامی برداریم، پرسشی که وجود داره این هستش که واقعا دستگاه ها و نهادهای ناظر به این زمینه تا چه اندازه به نسبت فضایی که وجود داره برای رشته های مختلف آموزشی چشمانداز ویژه‌ای در نظر گرفتن که این رشته ها قابلیت و کاربرد پیدا کنن که در فضای آموزشی دانشجویان این رو تربیت کنن که بتونن تو سیستم کشور حداقل یک نوع اشتغال مناسب رو بتونن دسترسی پیدا کنن. و در واقع فضای حکمرانی آموزشی ما آری از یک نوع دیپلماسی در فضای آموزشی هست، و ما هیچ وقت تو فضای آموزشی به این سمت و سو حرکت نکردیم که توجهات ویژه رو داشته باشیم. یک نکته ناظر به سند اسلامی شدن دانشگاه ها که بند به بندش واقعا مهمه، و در واقع من بعید میدونم که حداقل تو دانشگاه هایی که ما تحصیل کردیم و بزرگوارانی که حالا تو این زمینه صاحب نظر هستن معتقدن که ما از این سند خیلی عقبیم، و نکاتی که وجود داره هم ناظر به آینده فضای آموزشی و هم ناظر به فضای فعلی آموزشی در واقع پیش نرفته، و سوالی که وجود داره این هستش که در واقع چقدر به این سند در بطن دانشگاه ها و حتی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی و بررسی میشه، و اصلا چقدر اولویت داره.
آقای دکتر در خدمتتون هستم.
برای سلام مجدد دارم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز، به همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر و اعیاد شعبانیه.
علی تو میشه من خواهش بکنم قبل از اینکه حالا پاسخ سرکار خانم عباسی رو بفرمایین، در مورد همین ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی و اقدامات و بالاخره فعالیت های اثرگذاری که داشته این شورا و ستاد یه توضیح مقدماتی اگه بفرمایید بعد وارد پاسخ به سوال سرکار خانم عباسی بشید.
بله، ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی یکی از ستاد پنجگانه شورا در کنار چهار ستاد دیگه، یعنی فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، تعلیم و تربیت و ستاد سلامت که اخیراً حدود یک ماه پیش مصوبه گرفت از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراحل تأسیس و شکل‌گیری خودش را داره طی می‌کنه، در حال تدوین آیین‌نامه ستاد هست. ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبیر قرارگاه خودسانی علم و فناوری نقشه جامعه علم کشور از سال 1389 تدوین شده به عنوان الگوی حکمرانی علم و فناوری در 13 راهبرد کلان و 224 اقدام ملی. تا کنون 223 جلسه شورای راهبری اجرای نقشه جامعه علم کشور تشکیل شده که این شورا به نوعی همون شورای ستاد علم و فناوری است. زید این سند برای راهبری و اجرا شدن اون اسناد و سیاست های زیادی تصدیق شده، من جمله اخیرا همین سند ملی هوش مصنوعی، سند دانش بنیان امنیت غذایی، بحثی که مرتبط با بحث امشب هست، سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی، آیین نامه ارتقا، بحث سند علوم شناختی، فناوری های نرم فرهنگی، سند فضایی کشور، هواپیمای کشور، سند نانو کشور و ستادهای راهبری فناوری های نوین در معاونت علمی، در واقع نهادهای تأسیس شده من جمله ارتقای صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران به بنیاد علم ایران، صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و بسیاری از نهادهای دیگه در واقع محصول راهبری و سیاست گذاری و تنظیمگری شورای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ولی تو نقشه جامعه علمی کشور هم شنیدم که در حال تغییر هست، یعنی در حال بازنگری هست، درسته؟
زمان‌سازی بعد 13-14 سال از تدوین و ابلاغش میذاره، تغییر تحولات محیطی و در واقع بحثه فناوری نوظهوری که در دنیا به وجود آمده و بالاخره رقبا و شرکا و کشورهای منطقه اونام دارن رشد و اشتتاق پیشرفت علمی خودشون دارن. این سند همونطور که مقامات دارن رهبری فرمودن باید پویا باشه، باید آمایش آموزش عالی کشور رو رقم بزنه، تقسیم کار ملی بین دستگاه و دانشگاه کشور بکنه و نیاز به روزنامه‌سازی داره که مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی محوکر به فرهنگستان بودیم که با مشارکت دستگاه‌ها بی‌نفعان بازیگران و اعضای هیئت علمی این موضوع در حال پیگیری هست.
بله، حالا پاسخ سرکار خانم عباسی را
معارضم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به نوعی بازگشت به خیشتن ملت ایران بود. ملت ایران یک ملت بزرگ، گیشه‌دار و تمدنی بوده که حالا در دوران اخیر خاصتاً قاجار و پهلوی به نوعی با یک سرکوب و تحقیری مواجه شده بود که حضرت امام این توانایی ملت را به نوعی به اونها یادآوری کرد، می شود ما می توانیم را الگو قرار داد و مردم هم به این بحث استقلال خودباوری لبیک گفتن و 22 بهمن 57 پیروزی و شروع انقلاب اسلامی بود که به تعبیر حضرت امام این انقلاب یک انقلاب فرهنگی بود و باید انقلاب در سایر عرصه‌های اقتصادی و سیاسی هم دنبال میشد. برای راهبری انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. خب در عرصه‌های علم و فناوری که موضوع این برنامه هست، یکی از شعارهای انقلاب اسلامی عدالت بود. ما قبل از انقلاب تمرکز آموزشیاری اون بیشتر در تهران بود، 68% آموزشیاری ما در تهران بود که الان این تمرکز زدایی و توزیع عادلانه آموزشیاری اتفاق افتاده و 22% آموزشیاری ما فقط در تهران هستش. ما تعداد دانشجویانمون 50 برابر شده، 67,000 تا ما قبل از انقلاب دانشجو داشتیم، الان بیش از 3 میلیون دانشجو داریم. تعداد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ما رشد 9 برابری داشتن. خدمت شما عارضم که در رشته‌های مثل پزشکی، خب ما قبل از انقلاب یا حتی سال‌های اولیه انقلاب ما از کشورهای دیگه پزشک وارد می‌کردیم، الان الحمدلله به خودکفایی رسیدیم که قطب گردشگری سلامت هستیم در منطقه. در فناوری‌های نوظهور، شارودشکن و اقتدارآفرین مانند نانو و هسته‌ای در رتبه‌های برتر جهانی هستیم. در منطقه از لحاظ تولید استنادات علمی رتبه‌های اول یا گاهی اوقات رتبه دوم را داریم. در دنیا از لحاظ تولید استنادات علمی رتبه 17 را داریم. اما اینها نباید باعث بشه که ما متوقف بشیم. مقام از رهبری در بیانیه قومی دوم که اونجا هم توصیه خیلی زیاد به اکیدی دارن روی توی اون توصیه های هفتگانه که در انتهای بیانیه دارن، اولین توصیهش به علم و پژوهش میفرمایند که دانایی روی دیگر توانایی است. و ما درسته که به پیشرفت های تشکیل و خیره کننده در انقلاب اسلامی رسیدیم، اما از قله های دانش جهانی بسیار عقبیم و باید با یک خیزش جدید علمی بتونیم به اون قله ها دست پیدا بکنیم و این بحث جهاد علمی باید توسعه و تداوم داشته باشه. و چون که در نظریه پیشرفت انقلاب اسلامی بحث اقتدار و قدرت ملی با قدرت علمی به دست میاد، ما باید بتونیم اقتصاد و حکومتی دانش بنیان داشته باشیم. بحث دیگه این که این توسعه کمی که اشاره کردم انشاءالله باید به یک توسعه کفی هم منجر بشه. علم ما باید یک علم نافع باشه، باید به فناوری تبدیل بشه، باید تجاری سازی بکنه، باید تولید قدرت و ثروت بکنه. در عرصه آموزش عالی نه هم یک زمان اقتضاعات و نیازهای بوده دست توسعه کمی داریم. الان بحث آمایش آموزش عالی را شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 10 سالی هست سیاست ها با ضوابط اجرای آمایش آموزش عالی، مأموریت گرایی دانشگاه ها، زیر نظام ها، خدمت شما عارضم که ساماندهی رشته ها، اینها را مطبق کرده، رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس معیارهای بومی باشه. و انشاءالله وزارت علوم هم داریم پیگیری میکنیم، مطالعه میکنیم که طرح و برنامه آمایش آموزشیاری انشاءالله برای جلسات آینده ستاد ما فناوری بیاد اونجا مطرح بکنه، مطرح بشه و انشاءالله بتونیم این توسعه کمی کیفی و همه جانبه علم و فناوری آموزشیاری خودمون را ادامه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما دو تا دانشجوی عزیز داریم اینجا، سرکار خانم عباسی رشتهشون تاریخ هست و حوزه علوم انسانی، جناب مهندس فرزین فرد رشتهشون مهندسی نساجی هست و در حوزه فنی بالاخره دارن تحصیل میکنن. فکر میکنم مجموعه ستاد شما اون حوزه فناوری رو خیلی جدی داره پیگیری میکنه، بر اساس سندهایی که فرمودین داره تهیه میشه نشون میده که اون حوزه پررنگ هست تقریبا. آقای مهندس فرزین فرد یه سری دغدغه‌هایی رو مطرح کردن، حالا نمیدونم این دغدغه‌هاشون بعضی بخشش پاسخ داده شد توسط جناب دکتر فیاضی کمیسیون آموزش مجلس، بخشش احتمالاً فکر می‌کنم که پاسخ داده نشده. هر کدوم که صلاح می‌دونن، حالا چون فرصتمون هم محدود هست، جناب مهندس فرزین فرد بفرمایید که آقای دکتر سلیمی پاسخ بدن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر و تشکر می‌کنم که قبول زحمت کردید و به قول معروف ما در خدمت شما هستیم که بتونیم سوالاتمون رو بپرسیم. من ناظر به خود مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست گذاری اون چند تا سوال دارم که حالا لازمه که بپرسم. یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که شاید دانشجوها در به قول معروف امر تحصیلشون باش مواجه هستن اون دیدشون نسبت به آینده هست. من چون حالا در یک دانشگاه صنعتی دارم تحصیل میکنم، شاید بهتر باشه دغدغه یک قشری که شاید